ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و درود می فرستم به همه شما هموطنان خوب و نازنینم در سر تا سر این مرز پرگوهر. امروز چهارشنبه 26 مرداد ماه سال 1401 است. از شبکه رادیویی سلامت با بخش اصرگاهی برنامه ها در خدمت شما همراهان خوب و صمیمی هستیم و این امید رو داریم که شما عزیزان در صحت و سلامت کامل با ما همراه باشید. امروز در پخش رادیو سلامت بخش عصرگاهی، تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار مهندس محسن فراهانی، هماهنگی عفت میزبان و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی، با افتخار تا ساعت 10 شب با شما همراه و همدل خواهیم بود. و اما فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی. دقیقه از گروه سلامت روان اولین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله پزشکی رو به اتفاق شنونده خواهیم بود که این برنامه هم کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما همراهان خواهد رسید. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو میشنویم از گروه تغذیه رادیو سلامت. 16:30 کودک من رو تقدیمتون میکنیم که این برنامه هم کاریست از گروه سلامت روان. و ساعت 17 زخم‌های ناشمرده رو با هم میشنویم، کاری از گروه سلامت روان. هفته و 30 برنامه عصرگاهی عصری نو تقدیمتون خواهد شد، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. ساعت 19 رویدادهای سلامت رو به سمعتون میرسونیم. 19:15 یادداشت‌های روزانه من رو خواهیم داشت. 19:30 ایستگاه 1-02 پیشکش حضور شما همراهان خواهد شد و ساعت 20 روی خط خبر رو میشنویم از گروه سلامت اجتماعی. کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی هم قطعاً سهم ویژه‌ای در رادیو سلامت دارن. برنامه سیبک و قصه‌های مادر بزرگ رو 21:10 تقدیم حضورشون میکنیم که این برنامه از گروه خانواده تهیه و تقدیم حضورتون میشه. و 21:30 نمایش رادیویی داریم که آخرین برنامه بخش عصرگاهی خواهد بود. امیدوارم بتونید با یک برنامه‌ریزی مفید و مختصر برنامه‌های خودتون رو از شبکه رادیویی سلامت بشنوید. همراهان عزیز، تلفن ما 2265-2876 هست برای برقراری ارتباط با ما، با همینطور شماره پیامک 30102 که از این طریق هم میتونید پیامک های خودتون رو ارسال بفرمایید به شبکه رادیویی سلامت. اولین برنامه رو بشنویم، با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان، دوستان خوبم سلام. به این برنامه با هم حرف بزنیم بسیار خوش آمدید. ساعت 14:06 است. فرصتی شد تا باز هم ما میزبان شما باشیم تا ساعت 14:50. من دکتر پویان مقدم، کارشناس مجری این برنامه، میزبان شما خواهم بود تا با هم دیگه در مورد استرس صحبت کنیم. هر کسی ممکنه لحظه های پر استرسی رو توی زندگیش سپری کرده باشه، اما شما میدونید زمانی که استرس داریم چه بر ما میگذره؟ میدونید استرس میتونه چه تأثیری بر ما، جسممون و روانمون بذاره؟ امروز میخوام در مورد همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم و همراهی شما، اگر سوال، نظر و تجربه داشته باشید، حتما برنامه ما رو پربارتر خواهد کرد. شما تلفن 2265-2876 در اختیار شماست. همه فکر میکنن که استرس میتونه یک عامل مخرب باشه. اگر شما هم بر این باورید یا شما جز اون دسته از افراد هستید که معتقدید میزانی از استرس سالم ممکنه برای ما حتی لازم باشه تا بتونیم به کارهامون بپردازیم و اونها رو جدی بگیریم، شما تفاوت استرس سالم و ناسالم رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا همچین چیزی دارید؟ و زمانی که دچار استرس میشید چطور استرس و استراب خودتون رو مدیریت میکنید؟ گفتم استرس و استراب. به نظر شما استرس و استراب یکی هستن یا با هم فرق دارن؟ به نظر شما کسانی که استرس بیشتری دارن ممکنه دچار افسردگی هم بشن؟ استرس، استراب و افسردگی چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ما رو همراهی بکنید و با شما تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و بگید که شما با استرستون چه کار میکنید. چهارده و نه دقیقه است. ممنونم که ما رو همراهی میکنید با رادیو محترم سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم. امروز من میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی، روانپزشک استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه در مورد استرس ازشون کسب اطلاعات بکنیم. دکتر، عرض ادب سلام و خوش آمد به شما.
به نام خدا. با سلام حضور شما جناب آقای دکتر مقدم و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بزرگواری سپاسگزارم که قبول زحمت کردید و وقت ارزشمندتون رو به رادیو محترم سلامت دادید تا امروز در مورد یکی از پرتکرارترین کلمات روانشناختی در جهان صحبت بکنیم که از زبان علمی شما بهتر بشنویم اون رو. آقای دکتر، فکر میکنم خوب باشه از اینجا شروع بکنیم که عملا یک تعریفی از هیجان و استرس داشته باشیم و اگر صلاح بدونید تفاوتش رو هم با استراب برای ما بفهمید.
همونجور که اشاره فرمودید، استرس موضوعی است که به صورت‌های گوناگون مورد توجه قرار داره و راجع به اون بحث میشه و در واقع یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. صورت‌های مختلف داره. استرس جزء جدایی ناپذیر زندگیه، چون قانون ثابت جهان عبارت است از دگرگونی و تغییر. یعنی اگر چیزی میخواد ثابت بمونه باید تغییر کنه. این تغییر هم از جهت رفتاری و هم از جهت فیزیولوژیک ضرورت پیدا میکنه و در واقع زمانی که ما راجع به استرس صحبت میکنیم هم راجع به مشکلات رفتاری فردی باید بگیم، هم راجع به مشکلات رفتاری اجتماعی و هم راجع به مشکلات جسمی. برای نمونه فردی که دچار استرس شدیده از نظر رفتاری هم مشکل پیدا میکنه. برای نمونه ممکن است که افسرده بشه، ممکنه که توجهش نسبت به سلامتی خودش کم بشه. و از نظر اجتماعی فردی که دچار استرس ممکنه که تحریک پذیر و پرخاشگر بشه، تعهدات اجتماعی خودش رو انجام نده و باید عرض بکنم خدمتون برای نمونه نپرداختن مالیات، حتی اون هم ممکنه که به این میزان استرس ارتباط داشته باشه. و بالاخره بیماری های مختلف جسمی که تحت تأثیر فشار روانی و استرس به وجود میاد و اصولا ما مبحثی داریم به عنوان بیماری های روانتنی، یعنی چگونه فشارهای روانی باعث می شود که فردی دچار بیماری بشه.
بسیار خوب. همینجای چند تا از اون بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی رو برامون مثال می زنید دکتر، چون ممکنه خیلی از افراد بارها براشون پیش اومده رفتن پیش کسی برای پیش پزشک و بعد پزشک بهشون گفته اصطلاحاً در اصطلاح عموم عصبیه و باز هم مراجعه کردن پزشک، اما بعدا متوجه شدن شاید باید به متخصص حوزه روان مراجعه بکنن.
یکی از مهمترین این بیماری‌ها عبارت است از فشار خون اصلی، یعنی فشار خونی که ما دلیل جسمی نمیتونیم بر اون پیدا بکنیم و 90% موارد فشار خون رو هم همین تشکیل میده. اون 10% بقیه علل قلبی یا کلیوی داره. موردی رو عرض میکنم، مرد جوانی مراجعه کرد، گفت من رو متخصص قلب فرستاده به خاطر اینکه میگوید که بیماری تو در واقع جنبه روانی داره. من فشار خون بالا دارم، اما اینکه دکترم گفته من جنبه روانی دارم اصلا قبول ندارم، به خاطر اینکه من خیلی آدم صبور و اهل دوستی، اهل مهربانی هستم، پیشنهاد هیچ کس رو برای انجام کاری رد نمی کنم و غیره. خب ولی معلوم شد که این آقا که خیلی هم فرد صبور و مهربانی است، در واقع به خاطر همین دچار فشار خونه. یعنی در واقع فشارها و اجهافات دیگران رو او فرو میبره در خودش،
تحمل میکنه
فشار. بله، فکر میکنه صبوری. که خیلی کار درستی کرده، اما در واقع اینها سبب میشود که دستگاه عصبی او به رکا دستور بده که همیشه آماده باشن.
یعنی خشمی که قراره به بیرون ابراز بشه به درون میاد.
به درون.
بله. و اسمش هم سالها گذاشتن صبوری برای خودش.
بله، و در واقع تا زمانی که مشکلات او از نظر رفتاری حل نشد، فشار خون او هم بهبود پیدا نکرد.
پس یکیش فشار خون
که بتونه بله داروها رو هم کنار بذاره. آسم، میگرن، چاقی، ناتوانی های جنسی، سرد مزاجی، بیماری های مختلف دستگاه گوارش، برای نمونه آن چیزی که عموم مردم میگن کلیت عصبی یا سندروم روده تحریک پذیر، کلیت زخمی، همه اینها در واقع بیماری های روانتنی هستند که در اثر فشار روانی به وجود اومدن. مرزه می فرمایید که ما از مسائل عمده اجتماعی به مسائل فردی میرسیم.
درست.
همه اینا هم یک عامل مشترک دارن و اون هم استرس یا فشار روانی است. برای نمونه وقتی که مردم جامعه‌ای به علل گوناگون، مثلا فرض بفرمایید به خاطر ترس از خشکسالی، به خاطر ترس از نبودن آب، دچار استرس باشن، این در رفتارشون هم منعکس میشه، ممکنه که به شکل پرخاشگری بروز بکنه،
تاب‌آوری پایین‌تر پیدا کنه.
به همین دلیل هم هست که ما گاهی از اوقات میبینیم که در روزهای گرم تابستان مردم به محض اینکه کوچکترین بهانه پیدا میکنن ممکنه با یکدیگر گلاویز بشن، چون آستانه تحمل پایین اومده. یک مسئله جزئی سبب میشه که دستگاه عصبی دیگه نتونه کنترل خودش رو اعمال بکنه. و ما این وضعیت ها چجوری منتقل میشن؟ این بیماری های روانتنی که ناشی از فشار روانی یا استرس هستن، توسط هورمون ها، توسط دستگاه عصبی خودکار. در واقع دستگاه عصبی خودکار ما دو جزء داره، یکی از اونا دستگاه عصبی پاراسمپاتیکه که با حالتهای استراحت، با حالتهای راحتی و آسایش سر و کار داره. دیگری دستگاه عصبی سمپاتیکه که مواقعی که فرد دچار نگرانی هست، در معرض خطری هست، بروز پیدا میکنه و در اثر فشار روانی کارکرد این دو دستگاه مختل میشه، به طور متعادل فعالیت نمی کنند و نتیجه اون عبارت است از بیماری های مختلف. این بیماری های روانتنی در ابتدا ممکنه که فقط در کارکرد باشه. برای نمونه فردی که دچار استرس زیاد هست و در دستگاه گوارش او تظاهر پیدا میکنه، ممکنه ابتدا فقط کارکرد دستگاه گوارشش ایراد پیدا کنه، اما پس از مدتی خود بافت دستگاه هم دچار اشکال میشه، مثل همون کلیت زخمدار که خدمت شما عرض کردم. بنابراین شناسایی این مسئله بسیار حائز اهمیته. به هر حال زندگی امروز ما سراپا استرسه.
درست.
قرن گذشته رو قرن استرس اسم گذاشته بودن، ضمن اسامی مختلف دیگری که داره، ولی من فکر میکنم که قرن جاری رو هم ما میتونیم به عنوان قرن استرس اسم ببریم.
درست.
اما استرس همیشه در طول تاریخ و حتی پیش از تاریخ بوده، یعنی اون نیاکان قارنشین ما هم با استرس روبرو بودن. برای نمونه وقتی که این نیای قارنشین ما احساس میکرد که دیگه آبی، منبع آبی در اختیار نداره، غذایی در اختیار نداره، همین ها در او ایجاد استرس میکرد. منتها نوع استرس ها فرق کرده. قبلا مسائل مادی، مسائل فیزیکی بود برای انسان ایجاد استرس پیدا میکرد، یعنی که آیا آب خواهد داشت که بنوشد، آیا غذا داره که بخوره، آیا مورد تهاجم قبیله دیگر قرار نمیگیره. اما امروز استرس ها بیشتر جنبه روانی پیدا کرده است، منشأ درون روانی داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه هستیم. تا ساعت 14:50 همراه شما خواهیم بود و در مورد استرس با شما صحبت میکنیم. شما با ما تماس بگیرید و بگید که شما چطور استرس خودتون رو مدیریت میکنید و در چه موقعیت هایی بیشتر دچار استرس میشید. 2265-2876 در اختیار شماست تا با ما حرف بزنید. چهارده و 19 دقیقه است. افتخار همراهی شما رو داریم در رادیو محترم سلامت روی موج اف ام 102 مگاهرتز. زنده در خدمت شما هستیم با همراهی جناب دکتر فرهاد فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه. آقای دکتر، اشاره کردید به کلیاتی و توضیحاتی رو فرمودید، حالا یه مقدار دقیق تر بشیم. چی میشه که ما دچار استرس میشیم؟ این استرس از کجا میاد؟
استرس واژه‌ای است که از قرن 19 هم باب شد و ابتدا در علم فیزیک مورد استفاده قرار میگیره. مثلا میزان فشاری که به یک قطعه فولادی وارد میشه تا اینکه اون رو از هم بکسلت به اصطلاح. بعد وارد حیطه روانشناسی شد. و اما در واقع زمانی فرد دچار استرس میشه که با تغییر و تحولی در زندگیش مواجه شده باشه. هر گونه تغییر و تحول نیاز به سازگاری رو ایجاب میکنه. یعنی فرد دیگه نمیتونه با استفاده از اون شرایطی که سابقا داشت زندگی خودش رو اداره کنه. مثال میزنم خدمتتون. جوانی به خدمت وظیفه عمومی احضار میشه و میره خدمت سربازی رو انجام بده. خب این دیگه شرایطش تغییر کرده. دیگه منزل پدر و مادر نیست که مراقبش باشن، مادر غذا بپزه، پدر مراقبت از او رو بر عهده داشته باشه از لحاظ مالی و غیره. حالا دیگه خودشه. حالا باید در محیط پادگان خودش از خودش مراقبت کنه، حرفش رو بتونه بزنه.
سبک زندگیش تغییر کرد.
ایجاد استرس میکنه. دیگه نمیتونه با روش‌هایی که در منزل پدر داشت رفتار بکنه. برای نمونه قبلا اگر از غذا ناراضی بود ممکن بود که حتی قهر بکنه و مادر بر او غذای دیگری تهیه میکرد. اما حالا در پادگان اگر این کار رو بکنه تنبیه میشه. بنابراین او باید با شرایط جدید خودش رو وقف بده و این وقف دادن همراه با فشار روانی است تا باید مجدداً تغییرات در خودش به وجود بیاره. بعضی از این تغییرات ناخوشاینده. معمولا زمانی که ما راجع به استرس صحبت میکنیم گمان میکنیم که همیشه یک اتفاق بد موجب استرس میشه، اما نه خیر، ما استرس هایی هم داریم که در اثر عوامل خوشایند به وجود میاد. برای نمونه فردی که محبوبی داشته است که سالها در انتظار ازدواج با بوده با حالا با او ازدواج میکنه اما ازدواج به معنی مسئولیت های جدیده، حالا با استرس روبرو میشه، باید با زندگی جدید خودش رو تطبیق بده. قبلا کار نمیکرد، قبلا احساس مسئولیت نمیکرد، اما حالا که ازدواج کرده حتما باید کار کنه، باید مسئولیت ها رو انجام بده. برای عروس هم به همین ترتیبه. عروسی که در خانه پدر ممکن بود دست به سیاه‌سفید نزنه، حالا خودش رو با کارهای منزل روبرو میبینه، با روابط اجتماعی جدید روبرو میبینه و اینها ایجاد فشار در اون میکنه.
بیرون اومدن از دایره امن قبلی که ما توش به یک تعادلی رسیده بودیم عملا انگار ما رو دچار استرس میکنه. انگار تو این استرس میتونه عامل محرکی باشه، کاتالیزوری باشه که ما دوباره بتونیم با یک واکنش‌های دفاعی سالم‌تری دوباره به تعادل جدیدی برسیم.
کاملا درسته. بله، یعنی فرد باید از این تغییر و تحول چیز جدیدی بیاموزه. زندگی دانش آموزان هم همراه با استرسه. برای نمونه دانش آموز کلاس اول درس‌های خودش رو خونده ولی بعدش باید امتحان بده. امتحان یک عامل استرس آور یا استرسوره.
دست.
اما چیز بدی نیست، به خاطر اینکه باعث میشه که فرد توانمندی های خودش رو جمع کنه تا بتونه از عهده امتحان در بیاد و وارد مرحله بعدی بشه. در طول زندگی انسان هم مرتبا ما این بحران ها رو داریم. فرد از یک مرحله وارد مرحله دیگر میشه. برای نمونه فرد از دوران نوزادی و شیرخوارگی وارد مرحله کودکی میشه.
درست.
مرحله پیش دبستانی جای خودش به مرحله دبستان میده. حتی افراد جوان هم با استرس هایی در شرایط زندگیشون روبرو هستن. برای نمونه اونها به دنبال همسر مناسب میگردن. صمیمیت یا انزوا، این بحرانی است که در زندگی جوانان به وجود میاد و اگر نتونن بر اون پاسخ پیدا کنن زندگیشون تو هم با فشار روانی خواهد بود. یا افراد میانسال بحرانی که دارند عبارت است از زایندگی در برابر رکود. یک کسی احساس میکنه که زندگیش زاینده است، خلاق، کاری برای جامعه انجام داده، برای نمونه فرزند خوبی تربیت کرده یا آموزگار و شاگردان خوبی تربیت کرده و یا رئیس اداره است و تونسته اداره رو به خوبی اداره کنه یا پیشوری است که مردم از او راضی هستن، این احساس زایندگی میکنه. در غیر این صورت دچار رکود میشه. بنابراین اگر کسی در استرس با استرس روبرو نشه دچار رکود هم خواهد شد و این چیز جالبی نیست. بنابراین زندگی انسان قهرن با فشار روانی یا استرس توامه، منتها باید از این فشار روانی برای پیشرفت و ورود به یک مرحله بالاتر استفاده.
پس میزانی از استرس عملا طبیعی است، به خاطر اینکه وجود ما یک وجود زنده و در حال تغییره و احتمالا زمانی که ما مرده باشیم استرس رو حتما ترجمه نخواهد
بله حتی دیده شده کرد. زمانی که زندگی برای مدت طولانی آرام و صلح‌آمیز باشه خود مردم به دنبال مسائل استرس‌آور میرن. برای نمونه مسابقات اتومبیل رانی، ورزش بوکس برای نمونه. شما تعجب خواهید کرد که میبینید برخی از طرفداران ورزش خشن بوکس جزء آرامترین افراد هستند که در زندگیشون هم استرسی وجود نداره. اما مثل این که طبیعت انسان این رو اقتضا میکنه که همیشه به دنبال استرس باشه.
آقای دکتر فدایی بزرگوار، چه ارتباطی بین باورهای عمیق ما و استرس‌های ناکارآمدیه که پیدا میکنیم؟
خیلی از اوقات انسان به دلیل باورهای غلط دچار فشار روانی و استرس میشه. برای نمونه این باور که من ناتوان هستم، من از عهده کاری بر نمیام، یا دیگران من رو دوست ندارن، من نمیتونم در مجلس میهمانی صحبت بکنم. این باورهای غلط باعث میشود که فرد واقعا دچار مشکل بشه، یعنی جوری رفتار میکنه که عملا پیشگوی او به تحقق میپیوندد. چون فردی که احساس میکنه نمیتونه در یک مجلس میهمانی با دیگران گرم بگیره، همون کسیست که خودشو کنار میکشه و واقعا کسی هم به سراغ او نمیاد. بنابراین این افکار غلط انسان هم میتونه باعث ایجاد فشار روانی و استرس در او بشه. خب البته همونجور که اشاره فرمودید و بنده هم تأکید کردم، مقداری استرس برای گذران زندگی حتما لازمه، اما اگر استرس بیش از حد بشه با زندگی عادی منافات پیدا میکنه،
ناکارآمد میکنه زندگی
و در نتیجه فرد با نشانه هایی روبرو میشه که ما اون رو به شکل علائم بالینی میبینیم. برای نمونه ما در روانپزشکی گروهی از اختلالات رو داریم که به اونها اختلالات سازگاری گفته میشه. مفهومش این است که فرد با تغییر و تحولاتی در زندگی روبرو شده که این تغییر و تحولات جنبه عادی هم داره، تو زندگی هر کس میتونه
بعد اتفاق بیفته.
برای نمونه ازدواج، طلاق، بیماری، اما او نتونسته با اینها به صورت سازنده کنار بیاد، نتونسته سازگار بشه، بنابراین دچار نشانه هایی میشه. یکی از اون نشانه ها استرابه. بسیاری از اوقات مراجعان ارجمند ما عنوان میکنند که آی دکتر من استرس دارم، اما در واقع منظورشون است که من دچار استراب هستم. استراب یکی از شایع‌ترین نشانه های فشار روانی است، اما به جز اون افسردگی هم میتونه جز نشانه های فشار روانی باشه، و یا حالتهای تحریک پذیری و پرخاشگری، و یا نشانهای جسمی. یعنی فردی که از دلدردی شکایت میکنه که علت جسمی بر اون پیدا نمیشه، ممکنه که به دنبال استرس باشه. مثلا کودکی رو در نظر بگیرید که به دنبال یک رویداد در زندگیش دچار دلدرد شده و بعد معلوم میشود که این مادر بزرگش رو که خیلی هم دوست داشته به علت یک بیماری گوارشی از دست داد. بنابراین همون نشانه ها رو داره در همون قسمت بدنش احساس میکنه و تا این زبان نمادین کشف نشه مشکل رو هم حل نمیشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ساعت 14:28 دقیقه است. میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک استاد دانشگاه هستیم تا در این برنامه با هم حرف بزنیم، با همراهی ارزشمند شما در مورد استرس صحبت بکنیم. 22-65-28-76 در اختیار شماست. اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. حالا در این بخش با هم دیگه اندیشگاه رو بشنویم.
اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. تمام استرس ها مضر نیستن. استراب در سطح منطقی خودش میتونه به ما کمک کنه تا انرژی خودمونو به کار بگیریم و بتونیم با چالش های اون کنار بیاریم. چالش هایی که تو محیط کارمون ایجاد شده یا در زندگیمون برامون ایجاد شده، در محیط کارمون، ببینیم که نتیجه این چی هستش و راهکارهای مدیریت کردن استرس چی هستش. با مطالعه کتاب مدیریت استرس که راه حل‌های تخصصی رو برای چالش‌های روزمره بیان می‌کنه که به قلم دکتر ادوارد هالوول و با ترجمه